بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه در آیات جای بحث های دیگری هم بود، اما با توجه به طول مباحث ما در آیات مستدل به ها برای حجیت خبر واحد، دیگه از اونها میگذریم. حتی همون بحث دیروز هم باز یک مداقه هایی میشد انجام داد، اما به نظرم دیگه کافیست. مجموعاً ما در آیات دو سه تا آیه را ترجیح دادیم که ناظر به حجیت خبر واحد هست، گرچه اطمینان به اونها به عنوان یک دلیل مستقل باز هم دشواره، اما کفه استدلال را سنگین تر کردیم و عرضم کردیم اینجور نتیجه گیری در ادله فقط به درد این میخوره که در جمع اینها ما به یک اطمینانی برسیم، و الا تک تک شاید اطمینان نهایی برای دلالت درش حاصل نمیشود. اما در اینا تو دو سه آیه بعید ندانستیم، هم آیه ذکر، هم آیه حزن و هم آیه جاءکم فاسقون بنبأ، آیه نبأ، در این دو سه آیه ترجیح دادیم نظارت اینها به مقوله حجیت خبر واحد. و اگر هم کسی به اطمینان نرسد، کفه دلالت در اینها سنگین تر است به نظر ما، و در مقام جمع شواهد اون وقت اینها مفید خواهند بود. این محور اول در ادله حجیت بود که در زمینه آیات شریفه قرآن بود. متأ در این آیات البته ما بحث‌های تفسیری زیاد داشتیم و نکات فراوانی بود که ملاحظه کردید و به این دلیل هم یه مقدار طولانی شد. اما نوع دوم از ادله برای حجیت خبر واحد که در کلمات از دیر زمان در ادواب مختلف علم اصول مطرح بوده است، اخبار و روایات، که یک بخش مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیره. در مقدمه یکی دو نکته کوتاه را اشاره کنم و بعد وارد اخبار میشیم. یکی این که این واضح هست وقتی که ما استدلال میکنیم برای حجیت خبر واحد، خبر واحد ظنی میخواد حجیتش ثابت شود. وقتی که به خبر اخبار استدلال میکنیم، حتما باید این اخبار یا متواتر باشه یا اینکه شواهد قطعی داشته باشه تا دور لازم نیاد. این روشنه. بنابراین اگر برای حجیت خبر واحد ظنی استدلال به 1, 2, 3, 4 روایت بکنیم که خبر واحد ظنی است، این معلومه مصادره بر مطلوبه و هیچ قابل اعتماد نیست.
این از باب حساب احتمالات درستش
حالا عرض میکنم. بنابراین اگر ما به اخبار مراجعه میکنیم به عنوان دلیل و استدلال، باید این اخبار از حالت خبر واحد ظنی بیرون بیاد، یا به این شکل خبر واحد نباشند، خبر متواتر باشند با همون مباحثی که در تواتر هست، و یا اینکه بایستی قائل شد به اینکه در اینها علارغم اینکه خبر متواتر نیست، شواهد و قرائن اطمینان آور، قطع یا اطمینان آور وجود داره. یکی از این دو باید اثبات بشه، ولی هیچ فایده نداره مصادره بر مطلوبه. این یک مطلب که خب واضحه. مطلب دومم این که هر یک از این دو نکته وجوهی داره که بعضی در ابتدا اونها رو مطرح کردن، مثل آخوند و بعضی آیون، و بعضی هم به مباحث آینده یا پایان ارجاع دادن. و اون دو نکته اثبات تواتر یا قرائن قطعی است. ما الان استعجالی نداریم که ابتدا مطرح کنیم، منتها در تواتر البته این که آیا اینجا تواتر لفظی است میگن نه، تواتر معنوی است، اونم خیلی دشواره که اینجا اثبات بشه. رفتن به سمت تواتر اجمالی که اونم خودش بحث‌های جدی داره. بنابراین برای اثبات این یا تواتر رو باید به یکی از این دو یا سه شکل از تواتر اثبات کرد و بعضی از مشکلاتی که در مسیر آن هست رفع کرد، یا اینکه قرائن قطعی و اطمینان آور ولو تواتری هم در کار نباشه احراز کرد. و این را ما احاله میدیم به بعد، برای اینکه خود وضع روایات رو دیدن مؤثر در اون بحث ابتدا اون رو طرح نمی‌کنیم. و نکته دیگر هم در مقدمه این است که عرض شود که با قطع نظر از این بحث که آیا این روایات تواتر یا همراه با قرائن قطع و اطمینان آور هستن یا نیستن، که اینجا دو نظر هست، در عرض شود که در باب این روایات طیفی از دیدگاه ها وجود داره، از کسی مثل حضرت امام در همین تهذیب الوصول که ایشون فرمانده این روایات ارزشی نداره، هر کدومش شبهی داره و اشکالی داره، و اونی که برای ما ارزش داره اینجا همون سیره عقلایی است. شما در فرمایش امام اگر نگاه بکنید این روایات خیلی یک دستی گرفتن، فرمودن اینا که چیزی ازش در نمیاد، مثلا در تهذیب یا در منتقل اصول هم اینطوره، گروهی اینطوریه، این روایات نگاه خیلی عابر و خاطفی دارن و خیلی یک دستی گرفتن که از این روایات چیزی برای حجیت خبر واحد و خبر ثقه استفاده نمیشه.
در تواتر و
قطعی و دلالت در است، هم از لحاظ به یکی از این دلایل یا جمع اینها، یا توی قطع اطمینان آور بودن اینها از مسیر تواتر یا قرائن تردید کردن، یا اینکه در دلالات اینها تردید کردن. و از این منظر است که یا به لحاظ سندی یا به لحاظ دلالی به نحو مانعت الخلو تردیدهای اساسی دارند جمعی از اصولیین از جمله حضرت امام و گروهی دیگر، و از اینها عبور کردند. حالا تو این گروه هم بعضی بحث کردند و بعد کنار گذاشتند، بعضی هم خیلی بحث هم نکردند، میگن اینو که چیزی ازش در نمیاد، یه نگاه خیلی سریع انداختن تو ازش عبور کردن.
احتمالاً اینا رو ناظر و ارشاد به همون سیره بدونن، این روایاتی هم که دلالت مایی تو شده ارشاد به سیره
باشه. امضا، بله، یا امضایی مثلا گرفتن، بعضی اینجوریه، بعضی هم حتی یه اندازه میگن چیزی ازش در نمیاد، اگر هم در بیاد امام هم دارن دیگه، امام دارن، حالا اگر هم چیزی از اینا در بیاد همون یه امضا، بعضی چیزکی درش هست اونم یک امضاییه. این یک نگاهه. در نقطه مقابل هم اونهایی که اینا رو پذیرفتن ولی میگن که اینا همون خبر مولد اطمینان رو میگه و حتی سیره و قلام میگن اینه، اینا پذیرفتن اما مدلول اون را باز یک مدلول مزیقی گرفتن که حجیت خبر ثقه به ما قوه قوه و الان نحبل اطلاق ولو زنی باشه میگن ازش استفاده نمیشه. اینم یک نگاه به این مجموعه روایاته. و روی کرده سوم اینه که میگن نه، این روایات اتفاقا خیلی خوبه و بهش میشه اعتماد کرد و دارای تواتر یا قرائن قطعی است و مدلولش هم همون حجیت و اطلاق هم داره، شامل ظنی هم میشه. این سه تا نگاه خیلی کلانه به این مجموعه روایاته. پس به مجموعه این روایات سه نگاه کلان در کلمات ما میبینیم. نگاه اول اینکه اینها در بحث ما ارزشی ندارد از جهت اینکه به حد تواتر و قطع و اطمینان نمیرسد، اگر هم برسد مدلول واضحی منطبقه بر اینجا نداره و حالا اگر بعضش هم داره یک امضاییه، اصل اون سیره است. این نگاهه. نگاه دوم اینه که نه، اینا مجموعه معتبر و قابل اعتمادن، ولی اطلاقی که شامل اخبار ظنیه بشود در اینها نیست و این رو نمیشه احراز کرد. این هم روی کرده دومه. و روی کرده سوم که روی کرده مستدلین به این اخبار و روایات هست اینه که نه، این روایات یا متواترند یا همراه با قرائن اطمینان آورند از لحاظ سند، از لحاظ و خبر واحد نیست، و از لحاظ دلالی هم دال مرکزی و کانونی این روایات، حداقل توایفی از این روایات حجیت است، و هم این که در اونها اطلاق وجود داره، نه حجیت در حد اخبار اطمینانی بلکه اخبار ظنی را هم میگیرد مادامی که از ثقه و فرد مورد اعتماد باشه. این روی کرده سومه که مبنای مستدلین در اینجا هست. این سه روی کرده بحث کردیم. بزرگانی اون روی کرده اول رو دارن و اینا را یک دستی گرفتن و سریع هم ازش عبور کردن، از قبیل امام یا منتقا و امثال اینها، و کسانی هم اینا را مهم میدونن، اون جهات سندی و دلالی را پذیرفتن اما اطلاقشون نمیپذیرن، و روی کرده سوم اینه که نه، اطلاقی داشته باشه. این هم یه مقدمه، حالا چند نکته مقدماتیست. بله،
بین ادله تردد وجود داره. مثلا کسی که سیره رو قبول کنه اصلا دیگه نیازی هست به آیه و روایات؟
اونا رو حالا تو سیره و در ادامه روایات هم بحث میکنیم.
سیره اطلاق نداره.
بله، مشکل سیره حالا میگیم تو سیره بحث میکنیم. در سیره چون دلیل لبیه هم این که آیا سیره وجود دارد یا ندارد محل بحثه، هم این که سیره به ماهیه میتونه مطلق باشه ظنی رو بگیره یا نه، این محل بحثه. ولی قائل داریم البته مثل امام و اینا اینطورن، امام اینطورن، امام ظاهر کلماتشون اینه که ما سیره داریم، سیرم توش اطلاقم هست، یعنی احراز اطلاقم داریم و نیازی هم به این روایات نداریم.
بله، این قول هست، نیاز دارد که آیه بررسی کنه.
عرض کردیم دیگه، سوال نداره. من به صراحت دارم میگم که امام فرمودن اصلا تو یک صفحه تعذیبه، فرمودن اصلا ما بررسی اینو ارزش نداره، نه خیلی اینو دلالتی داره داشته باشدم در حد خبر ظنی خود اینها، و اگرم حالا خبر بالاترم باشه چی باشه، حالا یه امضاییه، امضام نبود ما احراز میکنیم که سیره قطعیه عقلاییه بر اعتماد به ثقه است ولو اطمینان وجود نداشته باشه. حالا اطمینان هم شخصی و نوعیشون همه بحث داره تو سیره.
بعد از بررسی اینو گفتن آقا
بدون حالا ایشون دست من کردم اونیم چی میگم بخارم.
بله، سیره هم ممکنه بعضی ها تو مثل اطمینان متأخر مطرح شده، ممکنه بعضی ها امرو داره به این میرسن که آیا سیره فقط خبر علم‌آور رو اعتنا میکنه؟
بله بله، همینه،
علم و بایدن فضای قد، یعنی اونم باید لحاظ بشه که آیا سیره اطمینانه یا حتی زنده.
بله بله، همون از بحث‌های جدی تو سیره همینه که بعدم موضوعش رو گفتم. شما چی می‌گید؟
اینه که امام بعد از کلی بررسی تو یک صفحه نوشتن والا ما باید
بررسی بله 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 اون که درسته. بله بله، حالا ایشون دیگه مقدمه شما
سلام. این سوالی که فرمودن از این جهت تأثیر داره که میگن چرا مثلا با وجود این دلیل معتبر سایر ادله رو می‌بینیم، ما فقط دنبال اثبات حجیت خبر واحد نیستیم. همه اگر هم حجیت ثابت شد، موضوع حجیت چیه؟ خبر ثقه است، خبر موضوع و صدور، این اختلاف مبانی ناشی از دلیل اعتباره.
بله، البته اونی که الان فعلا مطمع نظره خبر ثقه است به ما
بگو. بله، وقتی خبر ثقه
پیدا، ولی حتما تو ادله ممکنه صد ده ها نکته پیدا بکنه.
یعنی کسی که ادله تعیین کننده رو پیدا میکنه، اون وقت مبناش به توجه به ادله تعیین میشه.
بله، خیلی تفاصیل و جزئیات داره که این در اون موثره. حالا عرض میکنم به شما چه میفهمه؟
از همینی که حالا کردم هم روایات رو بخونی و این شبه هم وجود داره که چجور خبر میخواد خود حجیت خبر رو اثبات کنه، میرسیم به کلام تفاوتی که فرمودید. شبه این کلام تو ذهن ها اینی که میشه با چیزی که حجت نیست بیایم اعتماد بکنیم و اینها رو متراکم بکنیم، همون ابتدای کار دارم عرض میکنم و نه آخرش که یقین میاره. از همین الان ما مجوز اینو داریم که به چیزی که در شریعت حجیتی ثابت نشده اعتماد بکنیم، اینها رو جمع بکنیم که بعد پایه یقین ما بشه. اینو بررسی نمی کنیم، ما جواز پایه یقین ما یه سری لاحجته. حالا حالت نفسانی من، حالت
بله، من به یقین بله طبعا الان ما نمیگیم اینا حجته. باید بریم جلو و ببینیم قرائن داره. آقای سعد همه ابتدا فرمود همین روایتی که الان شروع میکنیم فرمایش رئیس سعد میفرماد که همین روایت خودش ازش محفوف به قرائن و شواهدی است که اطمینان میاره. خیلی عجیبه ده. حتی همین اولین روایت ظاهر مثلا فرمایششون اینه، یعنی در واقع همون پایه را میگن ما دقت بکنیم. از همین روایتی که الان شروع میکنیم میفرمان که امارات و قرائن و شواهد اطمینان آورد تو همین یک روایته، دلالتشون رو تمام میکنه. این طرف رو ببینید تا مثل امام یا منتقا ببینید که دو صفحه آوردن رفته. البته فرمایش ما درسته، همه امام هم منتقا اینا حتما روزها و وقتها گذاشتن تا این نتیجه رسیدن. ولی بالاخره آره بله درسته، فرمایش درسته. از شاد که این مواجهه یا امام رو تو اینجا ببینید تو تهذیب یا منتقا رو ببینید و مواجهه آقای سعد که از همین روایت اول پر و پا قص ایستاده که این دلالت میکنه، هم اطمینان آور هم دلالت میکنه تو یکی روایت، و بقیه هم میگه اینو کنار هم و بر اساس هم حساب احتمالاتشون میپذیرن. البته راجب اون تواتر اجمالی و معنوی بحث جدی خواهیم داشت. بعضی مقدمه آوردن، ما حالا یه مقدار تأخیر میندازیم برای اینکه نقش داره این بحث ها در اون جنبندی بعدی. اینم یک مسئله دیگه. حالا اجازه بدید که
اگر با سیره حجیت اثبات بشه و با این روایت میتونیم قول و سهور رو هم اثبات کنیم.
بله بله بله، این روایات میتونه محدود بکنه، توسعه بده، میتونه بله، این هم قابل هستی که بله. این هم یک مطلب در مقدمه. یک مطلب هم که در مقدمه خواستیم بگیم که این روی کرده های متفاوت و این روایات وجود داره و تیفیز، و یک مقدمه هم اینه که این مجموعه روایات که بیش از مثلا 100 تا هست، این ها هم در طبقه بندی انظار متفاوتی ما داریم. برهم شیخ در 4 طبقه این را چه کردن، اینجا هم در جامعات شیعه اینجا 4 طبقه چه کردن، مرحوم شیصدی خود این رو بازترش کردن در 12 طبقه و گروه قرار دادن. طبقه بندی اینا البته مهمه. اونی که الان ما مبنا قرار میدیم، شیصد هم فرمان ما اینو مبنا قرار دادیم، این کتاب جلد اول جامع احادیث شیعه است. این جامع احادیث شیعه این جلد اول و دومشون کتاب بحثای خیلی جدی و خوبی داره و از وسائل اجمع است و بیشتر میشه بهش مراجعه کرد، به اعتبار خوبی داره. این ابواب این جامع احادیث شیعه جلد اوله، باب پنجم، اینا مقدمات مباحث روایی است که در جامع احادیث شیعه مرحوم آقای بروجردی آمده. باب پنجم عنوانش اینه: باب حجیت اخبار ثقات عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه الاطهار علیهم السلام. عنوانش اینه. این باب در وسائل رفته تو ابواب صفات قاضی به مناسبت بحث قضا و صفات قاضی. باب نمیدونم 8 و 11 در ابواب صفات قاضی روایات، این روایات آمده. در جامع الاحادیث، جامع الاحادیث شیعه، اولا از اینکه یک بحث استطرادی در قضا باشه بیرون آورده، مستقلش کرده، تو مقدمه بحث های روایات آورده که واقعا مقدمه بحث دیگه. یعنی ما وقتی میخوایم روایات نقل کنیم، یکی از بحث های مهم اینه که اخبار ثقات اعتبار دارن یا ندارن. اخبار واحد این مستقلش کرده، از این جهت امتیاز داره از اون جلد هر جلدی، حالا جلد وسایل های 20 جلدی قدیم ما اون جلد 18 است، از وسط بحث قضا بیرون آورده، مستقل در ابتدای مقدمات آورده که باب پنجه. و ثانیا این که این روایات رو جمع کرده، خیلی بیشتر و اوسع از اون چه که در وسائل آمده. البته عرض کنم دو بابه، این باب پنجه که حجیت و اخبار ثقاته، باب شیشم باب ما یعالج و بهی تعارض و روایات هست که خیلی از روایات ما در اون قسمته. این دو باب پنج و شیش جلد اول وسائل شیعه که از لحاظ جایگاه بهتره و تجمیعش هم بهتره. در اون باب پنج 126 روایت آمده و در باب شیش هم در باب شیش هم 42 روایت آمده که اونام به یه شکلی جز اینها میتونه به حساب بیاد. یعنی در واقع در این بس 145 تا روایت محل توجه هست. حالا ممکنه بعضی واقعا 150-60 روایت. تقسیم اینم یک مسئله، یک تقسیم بندی هم که در اینجا آمده که نزدیک به اون تقسیم بندی شیخ در رسائل هست اینه، میفرمان که ابتدای باب و قد استدل علی حجیت اخبار الثقات و العدول به بعض الآیات، بعد حالا آیه جدی دارن که ولکن استفادت و ذالک منها مشکل، نم لا بحث به ذکرها تعییده، که آیه کتمان اول آورده ایشون، بعد آیه اوزون، بعد آیه ذکر و چهارم هم آیه نبأ را آورده. ما پنج آیه آوردیم اینجا، چهار آیه است و ایشون هم فرمودن لا بحث به ذکرها تعییدن، استدلال را قبول نداشتن ولی تعیید را قبول دارن، که ما هم در دو سه تا از این آیات همین نظر را داشتیم. و بعد میفرمان که وستدل ایزن، حالا برای عدم حجیت هم بحث داره که جای خودش، و اما الاخبار التي تستفاد منها حجیت و اخبار الثقات فتوائف مختلفه. اینجا این چهار طایفه را آوردن. طایفه اول این بیان جامع احادیث شیعه است، ما یظهر من وجوب الرجوع الى الثقات و تسلیم لما روی عن المعصومین، اون جایی که امام ارجاع داده به آدم های ثقه. گروه دوم ما ورد فی ارجاع هم الرواد الى ثقات الاصحاب و الى کتب هم، که به ثقات و کتبشون ارجاع داده است. و ارجاع به ثقات هم گاهی صغروی و موردی است، میگه این گویی هم نه به ثقات داره به عنوان قاعده کلی. و سوم ما ورد فی الاعمال فی العمل بالاخبار المتعارضه، و چهارم هم اونیست که از مجموعه اونهای مدلول التزامی عمل به خبر واحد استفاده میشه، مثل روایاتی که ترغیب به حفظ روایت و نقل حدیث و ابلاغ و حفظ و امثال اونها در ارتباط با روایات داره، که این اهتمام به حفظ و نقل گفته شده که مستلزم اون حجیته. این ایشون این چهار طایفه را آوردن، تقریبا نزدیک به اونیست که در کلام مرحوم شیخ هم آمده. این در اینجا. خب حالا ما بر اساس همین ترتیبی که اینجاست، تقریبا هم ایشون ترتیب خود ایشون هم در این باب به همین شکل، غیر از اینکه اخبار متعارضه را و اخبار علاجیه را ایشون باب جدایی آوردن، بقیهش را در اینجا آوردن که حالا ملاحظه میکنید. ما حالا به ترتیب وارد این روایات میشیم. برخی از این روایات مهم که قابل استدلال تره مطابق ترتیبی که اینجا آمده میریم جلو و ملاحظه میکنیم. اولین روایتی که در اینجا آمده و بزرگانم به این روایت خیلی توجه دارند تا جاهای مختلف دیگر فقه و کلامم به این روایت تمسک شده، این روایت که دارای یک سند صحیح و اعلایی است و در کافی هم هست و جهات صحت سندی این بسیار قویه. برام شهید سعد یک صفحه در بروس از ایشون در تقریر ایشون در تقویت اعتماد به این روایت نکاتی را متعرض شدن. حالا این روایت از کافیه محمد ابن عبدالله و محمد ابن یحیی، محمد ابن عبدالله محمد ابن یحیی العطاره که خب توثیق شده از محمد ابن عبدالله فکر کنم از اشعری است. بله خب مرحوم کلینی در کاف از دو شیخ خودشون که محمد ابن عبدالله اشعری و محمد ابن یحیی العطار قمی است نقل میکنه. بعدم داره جمیعاً ان عبدالله ابن جعفر همگری که اون هم توثیقات عامه و تامه‌ای داره و هیچ تردیدی در جلالت اینها نیست. حالا بر حسب اونچه که در کتب اینا تایید شدن، البته این سه بزرگوار واقعا این نیست که تاییدشون به یک ثقتون مثلا نجاشی یا شیخ باشه، واقعا اینا جزء رجال شیعه هستن، هم محمد بن عبدالله اشعری، هم محمد بن یحیی عطار قمی، هم عبدالله بن جعفر همیری، اینا همه از اجلا و بزرگان محدثین شیعه هستن. این آقای عبدالله ابن جعفر همیری در اینجا نقل میکنه، میگه اجتمعت و انه، من جلسه‌ای بودیم که من بودم و شیخ ابو عمرو، مقصود عثمان ابن سعید عمری است که از نوابه، نایب اول هم هست دیگه، بله فکر کنم نایب اوله، من بودم و نایب اول امام عصر عند احمد ابن اسحاق، باز اون احمد ابن اسحاق اشعری قمی است که در سر پل ذهاب مدفونه و احمد ابن اسحاق هم بسیار مرد بزرگی بوده، در حدی که تعبیر عبدالله ابن جعفر همیری اینجا اینه، خیلی تعبیر جالبی است، میگه اجتماع تو انه که خودش شخصیت بزرگی بود و نائب اول امام عصر عند احمد ابن اسحاق، یعنی اینقدر احمد ابن اسحاق بالاست که تعبیر او اینه که میگه ما خدمت احمد ابن اسحاق بودیم، همینی که در سر پل ذهاب مدفونه و مسجد امام حسن عسکری توسط ایشون بنا شد، شخصیت بزرگی در قم بوده دیگه. خب اینا البته عمده قمیونند، روات قمیونند و قمیون هم طبعا سختگیر بودن. آل صدر هم اینجا داره، در همینجا بفرمان که اینها از حوزه‌ای بودن که مشهور بودن به سختگیری در روایات و خودشون هم بزرگان درجه یک بودن در عالم حدیث شیعه. این روات همه از این قبیلن، یعنی هیچ جای هیچ تردید و شبهه و اشکالی در هیچ کدام از اینا نیست، همه از اجلا و بزرگان اینجوری هست. خب حالا این داره یه جلسه ای نقل میکنه، میگه من عبدالله ابن جعفر همیری بود، یک عثمان ابن سعید عمری نائب اول امام عصر بود، دو و احمد ابن اسحاق اشعری قمی با اون عظمت ما در یک جلسه بودیم. ف غمزنی احمد ابن اسحاق ان اسأله عن الخلف، حالا این ابتدا شما همش نمیخونم بعد میبینید، میگه به من اشاره کرد و غمزنی یعنی چی؟ اشاره کرد با چشمش که سوال بکن از امام عصر. خب اون زمان این سوال جدی بوده برای همه که غیبت امام عصر چجوری اتفاق افتاد. میگه سوال بکن.
برای دوم گفتن که
فشار داره. داره. حالا این آره یا اشاره مقصوده یا اینکه نه با دست فشاری داد که این کارو انجام بده. ولی این نشون میده که احمد بن اسحاق علی رغم اینکه از نظر علمی بزرگتر از عثمان بن سعیده، از نظر علمی و شخصیتی اونها احمد بن اسحاق خیلی برجسته است، ولی در این حال امر چه عثمان بن سعید اون نائب بود، نائب خاص بود، حفظ حرمت او رو میکرد علی رغم اینکه او خودش شد از نظر علمی برتر بود. گفت که اسأله عن الخلف، که امام خلف مقصود امام غایبه، که حالا اینجا داستانش اینجا میبینید دیگه، اون خیلی جالبه ولی بعد خودتون بخونید، حالا اینجا لازم نیست. در وسط این بحث و روایت آقای عبدالله ابن جعفر همیری دو تا مطلب را از اسحاق احمد ابن اسحاق، از احمد ابن اسحاق اشعری دو روایت نقل میکنه. یکی اونی که احمد ابن اسحاق از امام هادی نقل کردن و یکی اونی که از امام عسکری نقل کردن، که این دو روایتی که وسط این روایت قرار گرفته است محل استشهاده که شنیدید و مشهور هم است. میگه احمد ابن اسحاق به من گفت که من این رو از ابوالحسن، یعنی امام هادی، ابوالحسن ثالث امام هادی نقل میکنم، که فرمود که سألته، از امام هادی سوال کردم. خب این دوره امام هادی و امام عسکری که منتهی به غیبت میشه دوره استرابات زیاده و استراباتی از لحاظ اینکه اعتقادشون رو حفظ میکنن و همجور خودشون رو متصل به ائمه نگه دارن با همه سختی ها و گرفتاری هایی که وجود داشت. میگه احمد ابن اسحاق گفت که من از امام هادی سوال کردم، همین احمد ابن اسحاق اشعری قمی جلیل القدر، میگه از امام هادی سوال کردم که اینا رو دقت بکنید، اینا دیگه همه محل بحثه، من عامل او ام من آخود و قول من اقبل، ما شرایط عادی نداریم، با کی من در ارتباط باشم، چون ارتباط راحت نبود، از کی حرف ها رای شما را بگیرم و سخن چه کسی را بپذیرم. سه تا تعبیره، من عامل، ام من آخذ و قول من اقبل. حالا یه اوی اینجا آمده که از شبات که دو جور میشه تفسیر کرد، مهم نیست. فقال له امام، جواب داد، امام جواب داد که العمری ثقتی، عمری یعنی امین عثمان ابن سعید عمری نائب اول، امام داره، امام هادی داره به احمد ابن اسحاق میگوید، هنوز قبل از اینکه اون نائب بشه در زمان امام هادیه، میگه که العمری ثقتی، عمری عثمان ابن سعید مورد اعتماد من است، ثقه من است، فما ادا الیک عنی فعنی یعدی، هرچه از من نقل کرد واقعا از من نه، اون چه که میگوید از امام نقل میکنم از من داره نقل میکنه، داره تأیید میکنه برو. و ما قال لک عنی فعنی یقول، هرچه میگه از من نقل میکنه فعنی یقول، بعدم نتیجه میگیره فاسمع له و اطع، بعدم استدلال میکنه فانه الثقه المأمون، این آیه امری ثقه مورد اعتماده. بعد میگه که آقای احمد بن اسحاق یه قصه دیگر هم برای من نقل کرد، عبدالله بن جعفر همیری میگه، و اون قصه اینه که میگه همین رو من از امام عسکری هم سوال کردم، گفت که سأل ابا محمد، امام عسکری، ان مثل ذلك از امام اینجا تعبیر اینه که خطاب رو تغییر داده، یعنی دیگه اومده عبدالله بن جعفر میگه که من نقل میکنم که او سوال کرده، یعنی او گفته به او که سألته، ولی او اینجوری نقل میکنه.
کافی
نسخه کافیه ده سألته، خیلی اون
فرق داره، نسخه
کافی هم سألته، حالا کافی نسخه متفاوته دیگه، هر دو درست میگی، فرق نمیکنه. که از امام عسکری هم همین سوال رو کردم، یعنی زمان امام هادی سوال کرده من به کی مراجعه بکنم، گفت امری. از امام عسکری هم سوال کرد که امن آخوز، باز داره که فقال له العم، اینجا اضافه شد العمری و ابنه ثقتان، هم عثمان ابن سعید هم پسرش که محمد ابن عثمان دیگه بکنم بله، که نائب دومه، محمد ابن عثمان سعید عمری نائب دوم، پسر نائب اول بود، میگه این دو ثقه اند العمری و ابنه ثقتان، فما ادیا الیک عنی فعنی و ادیان و ما قالا لک فعنی قولان فاسمع لهما و اطعهما فانهما الثقتان المأمونان فهادا قول و امامین قد مدا یا فیک. بعد احمد بن اسحاق تو همون جلسه این حرف رو نقل کرده، بعد احمد بن اسحاق میگه که دو امام درباره تو اینجوری گفتن، این جلالت امری هست که دو امام راجع به او این تأکیدات رو داشتن، که بعد حالا ادامهش هم اینه، فخر ابو عمرو و ابو عمرو ساجدن و بکا، عثمان ابن سعید به سجده افتاد و گریه کرد و بعد گفت که حالا بگو سوالایی که داری. سوالش این بود که تو دیدی امام را، امام زمان را؟ میگه دیدم، او را دیدم. و بعد حالا به خاطر تکلیف دیگری است که به بحث ما ربطی نداره در اینجا. سند
محمد ابن عبدالله بود، همیعلی بود، پسر همیعلی
عبدالله. آه درسته درسته، دیشب الان یادم آمد، هی تو ذهنم میچرخم که یه جاییش بود که پسر از پدر نکرده، این محمد ابن عبدالله همیعلی است از پدرش، و همینطور محمد ابن یحیی از عبدالله بن جعفر همیعلی. درست. خب این روایت اوله. حالا دورنمای بحث رو بگم. در اینجا این بحث یک بحث اصلی و اساسی راجع به این ثقتی و از ثقت المأمونه، و اینکه مقام این سوال جواب چیست. اینجا سه نظریه است. یک اینکه این مربوط به بحث خبر و نقل اخباره. دو اینکه مربوط به فتوا و ارجاع به مرجع و مفتی است. و سه اینکه ارجاع به کسی است که نیابت داره در ابعاد ولایی، یعنی بحث‌های حکومتی و ولایی امامه. ارجاع به این شخص به عنوان محدث و مخبر است، این نظر اول. دو ارجاع به اوس به عنوان مرجع و مفتی. سه اینکه ارجاع به اوس به عنوان نائب در مسائل ولایی و حکومتی. این یک بحثه که با تعیین بشه. و یک بحث هم اینه که حالا اینجا وساقتی که اینجا گفته شده وساقت عامه است یا وساقت خاصه. همین کتابایی که گفتم ملاحظه بکنید، هم در مصباح الاصول جلد 47 صفحه 220، در بحوث هم جلد 4 صفحه 393، در منتقا هم جلد 4 294. این هم از عجایبه که ما آدرس بدیم دیگه. الله الله.